سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. ایالات متحده از توقف فوری تمامی درخواست های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که یک شهروند افغانستان در 26 نوامبر دو سرباز گارد ملی را در نزدیکی قصر سفید هدف تیراندازی قرار داد و به شدت زخمی کرد. وزارت امنیت داخلی آمریکا مظنون این رویداد را رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی کرده. او پیش از بازداشت از سوی دیگر نیروهای گارد ملی در تبادل آتش زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک پیام ویدیویی از پیش دبچه این تیراندازی را یک عمل شنی، نفرت انگیز و تروریستی خواند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده در شبکه ایکس نوشت که رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به شهروندان افغانستان تا اطلاع بعدی متوقف می شود. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته باید عامل این رویداد حسابده قرار داده شود، اما تمامی جامعه افغانستان نباید به خاطر جرم یک فرد مجازات شود. بیشتر در این باره در ادامه این برنامه برایتان خواهیم گفت. وزارت خارجه تاجیکستان گفته که در نتیجه یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان وقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند. این وزارت در بیانیه ادعا کرده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است. حکومت طالبان تا هنوز در این باره تبصره نکرده. در بیانیه حکومت تاجیکستان آمده که این حمله با استفاده از واسطه هوایی بی‌سرنشین انجام شده است. در ادامه گفته شده که با وجود تلاش‌های پیوسته تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلال‌گرانه گروه‌های جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد. در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده که تدابیر مؤثر برای تأمین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند. این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شماری از مقام‌های مرزی آن کشور درباره وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفتگو کرده. این را وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه بیان کرده و افسوده که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی والی بدخشان با والی کوهستان بدخشان تاجیکستان نیز دیدار کرده. تاجیکستان بارها درباره امنیت مرزش با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماه‌های اخیر تماس‌هایش با مقام‌های طالبان افزایش یافته است. شمار جانباختگان ناشی از رویداد آتش‌سوزی در چند بلاک مسکونی در هنگ کنگ به 55 تن افزایش یافت. هنوز نزدیک به 300 نفر ناپدید هستند. مقامات امروز گفتند که کارمندان اطفائیه پس از یک روز تلاش آتش را مهار کردند. پلیس میگوید که علت این رویداد احتمالاً بی احتیاطی بوده، اما تحقیقات در این باره ادامه دارد. پاپ لیوی 14 امروز در نخستین سفر خارجیش به عنوان پاپ به ترکیه رسید. به اساس گزارش ها لیوی 14 در جریان این سفر با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار و درباره مسائل و چالش های منطقه گفتگو خواهد کرد. پاپ سپس از ترکیه راهی لبنان خواهد شد. پاپ لیوی 14 اهل ایالات متحده است و در ماه می به عنوان رهبر 1.5 میلیارد کاتولیک جهان انتخاب شد. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز تیم الیف زیر 19 سال هند را با تفاوت 65-2 شکست داد. این مسابقه در شهر بنگلور هند برگزار شده بود. افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن در 50 اوور تعیین شده 233-2 هدف تعیین کرد، اما هند با اجرای 168-2 همه بازیکنانش را از دست داد. مرور کوتاهی بر مطالب این برنامه. د در پی مظنون شناخته شدن یک افغان در یک حمله بر اعضای گارد ملی آمریکا در این کشور، اداره مهاجرت آمریکا روند رسیدگی و درخواست های پناهندگی افغانان را متوقف کرد، اقدامی که هزاران افغان را از آن متاثر خواهند شد. یکی از آرندگان پرونده پناهندگی آمریکا میگوید:
بسیار نگران ساخته دیشب فتره، من دار ندار من کرش فروختم، آینده خود و فامیل و اولادایم کنار ماندم، آمدم به پاکستان، از کور زندگی من گذشت.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان در روند فعالیت های بشر دوستانه سبب متوقف شدن موقتی ده ها مورد فعالیت بشر دوستانه شده است، موضوعی که نهادهای امداد رسان هم تایید میکنند.
این واقعیت است، چون این چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند.
و آمادگی ها برای برگزاری مرحله هفتم لیگ برتری بزکشی افغانستان با حضور برخی چاپاندازان خارجی.
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال بخیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان در کابل برگزار میشه، اشتراک بکنه.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز پنجشنبه 6 قوس 1404 خورشیدی برابر است با 27 نوامبر 2025 میلادی. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. به دنبال زخمی شدن دو سرباز گارد ملی آمریکا در یک تیراندازی، این کشور از توقف فوری تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. مظنون این رویداد رحمان الله لکنوال 29 ساله شهروند افغانستان معرفی شده. بیاین بیشتر از جعفر احمدی بشنویم.
پس از تیراندازی در واشنگتن دی سی ایالات متحده از توقف فوری تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغانستان خبر داد. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این پس از آن است که یک شهروند افغانستان در 26 نوامبر دو سرباز گارد ملی را در نزدیکی قصر سفید در واشنگتن دی سی هدف تیراندازی قرار داد و به شدت زخمی کرد. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده مظنون این رویداد را رحمان الله لکنوال 29 ساله معرفی کرده. او پیش از بازداشت از سوی دیگر نیروهای گارد ملی در تبادل آتش زخمی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که هنگام وقوع حمله در فلوریدا مصروف تجلیل از روز شکرگزاری بود، شام 26 نوامبر در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده در شبکه اجتماعی تروث سوشال این تیراندازی را عمل شنی، نفرت انگیز و تروریستی خوان. پس از این تصمیم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در ایکس نوشت که باید با مجرم برخورد و حسابدهی صورت بگیره، اما به گفتش تمام جامعه افغانستان نباید به خاطر جرم یک فرد مجازات شود. به گفته ترامپ، مظنون در سپتامبر 2021 با یکی از همان پروازهای بدنام وارد ایالات متحده شده بود. اشاره ترامپ به پروازهای تخلیه افغانهایی است که همزمان با خروج نیروهای آمریکا و حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در حال فرار بودند. او همچنان افزوده که دارش تمامی افغانهایی را که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن به آمریکا آمدند دوباره بررسی خواهد کرد. اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده سپس در شبکه ایکس تایید کرد که از همین لحظه رسیدگی به تمامی درخواست‌های مهاجرتی مربوط به ادبای افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف می شود تا بررسی دوباره پروتکل‌های امنیتی و بررسی‌های پیشینه تکمیل شود. حفاظت از کشور و تأمین امنیت مردم آمریکا یگانه تمرکز و هدف ماست. چندین رسانه آمریکا گزارش دادند که لکنوال یک دهه در اردوی افغانستان خدمت کرده و در او جریان از نیروهای ویژه آمریکا در افغانستان حمایت می‌کرده.
حمله 26 نوامبر در نزدیکی یک ایستگاه مترو در فاصله چند بلاک از قصر سفید رخ داده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی احتمال می رود که این حمله بار دیگر توجه ها را به اقدام بحث برانگیز ترامپ در زمینه اعزام گارد ملی به چند شهر بزرگ آمریکا برای کاهش میزان جرایم جلب کند. مورل باورز، شاروال واشنگتن که پیش ازی بر سر استقرار گارد ملی با اداره رئیس جمهور ترامپ اختلاف داشته، این حمله را وحشتناک و غیر قابل قبول توصیف کرده. او افزوده که مظنون بازداشت شده و به خاطر این تیراندازی هدفمند مطابق قانون به صورت کامل مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
جعفر احمدی بود که درباره حمله اخیر در واشنگتن دی سی گزارش میداد. حمله ای که مظنون آن یک افغان معرفی شده است. این حمله باعث شده که اداره شهروندی و خدمات مهاجرتی ایالات متحده آمریکا روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی مربوط به افغان ها را متوقف بسازد. این اعلام ایالات متحده آمریکا بسیاری از افغان های مقیم این کشور و کسانی را که منتظر رفتن به آمریکا هستند به شدت نگران کرده و آنها از حکومت آمریکا میخواهند که به خاطر یک نفر تمام افغان ها را مجازات نکنند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
در پای زخمی شدن دو سرباز گارد ملی آمریکا بر اثر تیراندازی یک فرد مظنون افغان بر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی و پس از آن که رئیس جمهور ترامپ مهاجم را یک افغان اعلام کرد، تمامی درخواست های مهاجرتی مربوط به افغان ها متوقف شد. اعلام این تصامیم افغان هایی را که پس از سال 2021 در آمریکا زندگی می کنند و نیز کسانی را که در کشورهای ثالث منتظر انتقال به این کشور هستند را به شدت نگران کرده است. یک افغان باشنده ایالت کالیفرنیا که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و در سال 2023 به طور قانونی وارد آمریکا شده، به رادیو آزادی گفت:
بعد از اتفاقی که امروز در واشنگتن دی سی افتاد، زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که تمامی پروسه ها دوباره بررسی شود، تمامی کیس ها و پروسه رو متوقف کرد، من خودم شخصا یک سال میشه که وارد آمریکا شدیم و هنوز گرین کارت ما نیامده، چون کسی ما ریفیوجی بود. واقعا من زیاد نگران شدم، نه تنها من، تمامی افغان هایی که من در اینجا با اونا ارتباط دارم همه نگران شده ما بادا ما اخراج شویم یا ما بادا با مشکلات دیگری روبرو شویم، در حال که ما از افغانستان بسیار با مشکل برآمدیم. امنیت ما با خطر مواجه هست به دلیل اینکه ما زمانی که دوباره پس برگردیم، طالبان به این باور میشن که ما از امریکا برگشتیم و تا حال با امریکایی ها بودیم.
این رویداد افغانهای دارنده پرونده های مهاجرتی امریکا مقیم کشورهای سوم به ویژه آنهایی را که در پاکستان به سر میبرند و بازگشت به افغانستان را تهدید برای جان خود میدانند نیز نگران کرده است. یکی از این افغانها دارنده پرونده پیدو که در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
بسیار نگران ساختن دیشب فتره، من دار ندارم، من کورش فروختم، با آینده خود و فامیل و اولادایم کنار ماندم، آمدم به پاکستان، از کور زندگی من گذشتم، من خاطر کور امیدم و اول خدا دوم امریکا بود، میخواستم آینده خودم و فامیل و اولادایم تغییر کنم. در پاکستان هستم مدت 4 سال میشه، در پاکستان در به در هستم، چون به گفته کی؟ به گفته امریکا. با من ایمیل رسمی کرده از افغانستان بیا به کشور دوم یا کشور سوم پاکستان بیا، کارت پروسس میشه. من خودم یک شخصی هستم در کنار امریکا 20 سال من خدمت کردم، شب و روز انترویو ما سپری کردیم، ایمیل پروازم دریافت کردم، مگه بدبختانه اینه یک سال شده ما رو به سرنوشت رها کرده. بعدم خودم فرد جزا بودم، گناهی رو با گردن دیگه مهاجرین بیچاره پردن.
یک روز پیش از رخصتی مراسم شکرگزاری در ایالات متحده آمریکا، فرد مسلح در جاده فارگیت واشنگتن دی سی در نزدیکی قصر سفید بالای سربازان گارد ملی این کشور تیراندازی کرد و دزد آن را به شدت زخمی ساخت. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که مهاجم یک افغان بوده که در 8 سپتامبر 2021 وارد این کشور شده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز چهارشنبه شب 26 نوامبر ضمن انتقاد از جو بایدن رئیس جمهور پیشین این خبر را اعلام کرد. او در پیام ویدیویی که در صفحه یک سیاسی تر سابق قصر سفید منتشر شده گفت:
وزارت امنیت داخلی اطمینان دارد که فرد مظنون در بازداشت یک طبیعی خارجی است که از افغانستان جهنم روی زمین وارد کشور ما شده است.
ترامپ این تیراندازی را یک عمل تروریستی خواند و گفت عامل آن بهای سنگین خواهد پرداخت. او این حمله را نه تنها جنایت علیه ملت امریکا بلکه در برابر تمام بشریت خواند. پس از این رویداد اداره شهروندی و مهاجرت امریکا توقف فوری تمام درخواست‌های مهاجرتی مربوط به افغان‌ها را اعلام کرد. این اداره در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته است که یگانه تمرکز ماموریت ما حفظ امنیت کشور و مردم ماست. این تصمیم واکنش و نگرانی شما را از نهادهای حامی انتقال افغان‌ها به امریکا، سازمان ملل متحد و برخی نهادهای حقوق بشری دیگر را نیز برانگیخته و گفتند اجرای این تصمیم هزاران افغان را در وضعیت بلا تکلیفی قرار خواهد داد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ملل متحد میگوید که مداخلات طالبان سبب متوقف شدن ده‌ها فعالیت بشردوستانه در افغانستان شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه این سازمان یا اوچا گفته که این فعالیت‌ها در ماه اکتبر و به گونه موقت متوقف شدند. اوچا همچنان گفته که شرکای بشردوستانه نهاد مجموعاً 84 رویداد محدودیت دسترسی را در سراسر افغانستان ثبت کردند. برخی از خانواده‌های بی‌بضاعت و کارمندان برخی از مؤسسات بین المللی در افغانستان نیز تأیید میکنند که طالبان و حتی بزرگان محل در توزیع کمک ها مداخله میکنند. بیشتر در گزارشی همکارم میشنویم.
دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که به دلیل مداخله طالبان 60 فعالیت بشردوستانه در سراسر افغانستان در ماه اکتبر به طور موقت متوقف شدند. اوچا روز چهارشنبه 26 نوامبر با نشر گزارش در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد نوشته که شرکای بشردوستانه این نهاد در ماه اکتبر 2025 با تعداد 84 مورد رویداد محدودیت دسترسی در سراسر افغانستان را ثبت کردند. اوچا هرچند می گوید که این رقم نشان دهنده کاهش 23% در مقایسه با ماه گذشته آن است، اما تاکید می کند که رایج ترین دسته های محدودیت دسترسی شامل مداخله در فعالیت های بشردوستانه، خشونت علیه کارکنان، آسیب رساندن به دارایی ها و تاسیسات بشردوستانه، محدودیت بر رفت آمد در داخل کشور و عملیات نظامی مرزی بوده است. این نهاد همچنان گفته است که بیشترین تعداد محدودیت دسترسی از زون غرب و پس از آن از زونهای جنوب و شرق افغانستان گزارش شدند. 31 رویداد در هرات، 9 رویداد در ننگرهار، 7 رویداد در کندهار، 7 رویداد در کندز، 7 رویداد در بادغیس، 6 رویداد در کابل و بقیه رویدادها در برخی ولایات دیگر غربی، جنوبی و شرقی افغانستان ثبت شدند. اوچا افزوده که این موانع عمدتاً بخش‌های امنیت غذایی، حفاظت و آبرسانی و صحت را تحت تاثیر قرار داده است. در گزارش دفتر امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا تاکید شده که این محدودیت ها تاثیر منفی بر عملیات های بشردوستانه گذاشته و در برخی موارد مانع ارائه و موقع و مؤثر کمک ها شده است. گزارش همچنان نشان می دهد که محدودیت ها بر اشتغال زنان در سازمان های بشردوستانه باعث شده که زنان نیازمند نتواند کمک ها و خدمات ضروری را دریافت کنند. با گفته اوچا این محدودیت ها همچنان مانع حضور کارمندان زن در محل کار و مشارکت کامل آنان در فعالیت های بشردوستانه شده است. در این حال شمار از کارمندان موسسات کمک رسان و آسیب دیدگان حوادث طبیعی در افغانستان تایید میکنند که در توزیع کمک ها از سوی طالبان مداخله صورت میگیرد. یک کارمند یکی از موسسات بشردوستانه که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
این واقعیت است. چنین چیزی وجود دارد. همکاران محلی ما بدون اجازه اینها نمیتوانند به کسی کمک توزیع کنند و اگر توزیع هم میکنند، 1% اینها هم باید در آن شامل باشد. این یک حقیقت است.
یک بانو باشنده ولایت ننگرهار که سیلاب خانهشان را تخریب کرده نیز بدون گرفتن نام و تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت:
خانه ما در اثر سیلاب در ننگرهار تخریب شد. یک بار کمک ها آمد اما به ما نرسید. یک قسمتش هم بین خود طالبان تقسیم شد.
اوچا پیش از این نیز بارها اعلام کرده که مداخله در برنامه های بشردوستانه این نهاد یکی از شدیدترین موانع مرتبط به دسترسی در افغانستان به شمار می رود. این نهاد می افزاید که مداخله مداوم طالبان ادامه محدودیت های جنسیتی و تهدیدهای امنیتی پراگنده محیط
بیکاری را برای نهادهای بشردوستانه بیشتر محدود و غیر قابل پیش بینی ساخته است. اوچا در حال از متوقف شدن موقت فعالیت‌های بشردوستانه به دلیل مداخله طالبان سخن گفته که اخیراً برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP در گزارش گفته که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی و سر می‌برند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
بیشتر از خبر.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که پاکستان برای کسب حمایت کشورهای همسایه و توجیه اقدامات علیه حکومت طالبان در افغانستان فعالیت‌های دیپلماتیکش را در ارتباط به مسئله افغانستان گسترش داده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پاکستان در حال در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی مسئولیت برخی حملات را به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمیتواند از خودش دفاع کند. مقام های بلند رتبه پاکستان در دو روز گذشته با شماری از مقامات ایران و تاجیکستان درباره وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند که پاکستان به هدف جلب حمایت کشورهای همسایه و مشروعیت بخشی به اقدامات خود علیه حکومت طالبان در افغانستان، تلاش‌های دیپلماتیک خود در پیوند به مسئله افغانستان را افزایش داده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند پاکستان در حال مسئولیت برخی حملات در آن کشور را در برابر منطقه و جهان به خاک افغانستان نسبت می‌دهد که حکومت طالبان در دیپلماسی جهانی رسمیت ندارد و نمی‌تواند از خود دفاع کند. زردشت شمس، دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و آگاه امور سیاسی، چهارشنبه 26 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
از یک طرف اقدامات نظامی را پیش میبره، از جانب دیگر دیپلماسی را هم پیش میبره و هم در کشورهای منطقه و هم در سازمانهای بین‌المللی و کشورهای غربی اونا هم پوش میکنه که خود مظلوم و قربانی نشان میده و میگه که ما قربانی توریسم هستیم و خاک افغانستان علیه ما استفاده میشه از طرفی توریست ها یا TTP که اونا میگن. و متاسفانه جانب افغانستان بازو چون رسمیت و مشروعیت بین‌المللی وجود نداره و خالی است طرف.
غوث جانباز، آگاه سیاسی دیگر، میگوید که کشورهای منطقه کوشش نهایی خواهند کرد که اوضاع از مدیریت عمومی خارج نشود، زیرا وخامت اوضاع به نفع این کشورها نیز نیست. او به رادیو آزادی گفت که در این شرایط پاکستان مجبور خواهد شد از طریق مذاکره مشکلات را حل کند، هرچند تنش‌ها و درگیری‌ها احتمالاً برای مدت ادامه خواهند داشت.
پاکستان هم مجبور و وادار خواهد شد که از طریق مذاکرات، البته در بین این مذاکرات تنش‌ها و زد و خوردهای هم بین طرفین ادامه خواهد داشت، لیکن نه به او اوج و به او شدت و حدت که پاکستان قبلا او را اعلان کرده بود. این در کل امی بازی نه جنگ نه صلح برای یک مدت نامعلومه ادامه پیدا خواهد کرد تا اوضاع به یک ترتیب دیگه پیشرفت بکنه.
این در حال است که حکومت طالبان حملات هوایی انجام شده در ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا را که به تاریخ 24 نوامبر انجام شد و در آن 10 غیر نظامی کشته و 8 غیر نظامی زخمی شدند، به پاکستان نسبت داده، گفته که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد. اردوی پاکستان اما این ادعای حکومت طالبان را به اساس خوانده، گفته که آن کشور هیچ حمله نظامی را در این تاریخ بر افغانستان انجام نداده است. پس از این رویداد، خبرهای از دیدارها و بحث‌های مقام‌های پاکستان با مقام‌های کشورهای منطقه از جمله ایران و تاجیکستان در مورد وضعیت امنیتی منطقه و افغانستان منتشر شده است. به تازگی علی لاریجانی، منشی شورای عالی امنیت ملی ایران، با رئیس جمهور، صدر اعظم و لویدرستیز پاکستان درباره گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله امنیت منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه روز چهارشنبه 26 نوامبر گفت که لاریجانی با عاصم منیر، لویدرستیز پاکستان، در لاور پینتی دیدار و درباره همکاری‌های دو جانبه و مسائل امنیتی منطقه‌ای گفتگو کردند. لاریجانی در 25 نوامبر پس از ورود به اسلام آباد در سفر دو روزه با شهباز شریف، صدر اعظم، و آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، نیز دیدار کرده است. بر اساس اعلامیه‌های دفاتر این مقامات، آنان در مورد تقویت و گسترش روابط دو جانبه، امنیت منطقه‌ای، همکاری در مبارزه با تروریسم، پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان و موضوعات اقتصادی گفتگو کردند. در این حال محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان چهارشنبه 26 نوامبر در صفحه اکس نوشته که در دیدار با محمد رضا بهرامی دستیار وزیر و مدیر کل دفتر جنوب آسیای وزارت خارجه ایران در اسلام آباد دو طرف نگرانی های کلیدی از جمله وضعیت امنیتی و تهدید گروه های تروریستی که به گفته او از خاک افغانستان فعالیت می کنند مورد بحث قرار دادند. محمد صادق همچنان یک روز پیش از این گفت که در دیدار با یوسف شریف زاده سفیر تاجکستان در پاکستان درباره امنیت منطقه، وضعیت افغانستان و در مورد راه های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریسم در منطقه بحث کرده است. مقامات پاکستان ادعا می کنند که اعضای تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند و از آنجا عملیات های خود علیه پاکستان را سازماندهی می کنند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد که خاک افغانستان بر علیه سایر کشورها استفاده شود.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
قسمی که در آغاز برنامه گفتم قرار است مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی افغانستان تا دو هفته دیگر در کابل آغاز شود. مسئولان فدراسیون بزکشی میگویند که در این رقابت ها که 14 تیم شرکت میکنند شماری از چاپندازان خارجی نیز در ترکیب برخی تیم ها شامل هستند. جزئیات بیشتر را در گزارشی همکارم میشنویم.
فدراسیون بزکشی و نیزه‌بازی افغانستان می گوید که مرحله هفتم لیگ برتر بزکشی به تاریخ 20 قوس در کابل آغاز خواهد شد. فهیم نظری معاونین فدراسیون روز چهارشنبه 5 قوس به رادیو آزادی گفت که قرار است در این رقابت ها 14 تیم شرکت کنند.
و ما تاریخ 17 تیم های خود خواستیم، تاریخ 18 ما یک سیمینار داریم، تاریخ 19 قرعه‌کشی داریم و تاریخ 20 رسما مسابقات ما بخیر شروع میشه. دور هفتم لیگ ملی بزکشی افغانستان و تیمای ما فعلا 14 تیم است. امکانش هست که تیمای ما اضافه شود.
آقای نظری میگوید در ترکیب این تیم ها شماره از بازیکنان خارجی نیز شامل هستند. او میافزاید که همراه با این لیگ رقابت های نیزه بازی نیز برگزار می شود. در اواخر نظام جمهوری پیشین تلویزیون ملی افغانستان در کابل برگزاری لیگ های بزکشی را آغاز کرد و این روند تا کنون ادامه دارد. این بازی در دوره اول حاکمیت طالبان ممنوع بود اما اکنون اجازه برگزاری آن داده شده است. همزمان تیم های بزکشی در شماره از ولایت ها نیز می گویند که برای این رقابت ها آمادگی گرفتند. ملا حیدر حیدری رئیس فدراسیون بزکشی بدخشان به رادیو آزادی گفت
از کشور قزاق قرقیزستان داشتند. امسال با همکاری ریاست فدراسیون بزکشی افغانستان و همکاری و مشوره مردم بدخشان دو چاپاندازی که قبلا در سال قبل اینا در مسابقات اشتراک کرده بودند امسال در ترکیب تیم بدخشان اینا اضافه شدند. ان شاء الله آمادگی لازم داریم، تمرینات خوبی را انجام دادیم.
قاری زبی الله حاجی زاده رئیس فدراسیون بزکشی سمنگان نیز به رادیو آزادی میگوید
تیم ولایت سمنگان الحمدلله با یک آمادگی کامل امسال به خیر تصمیم داره که در لیگ بزکشی افغانستان که در کابل برگزار میشه اشتراک بکنه و ما آمادگی خود الحمدلله ان شاء الله داریم. پهلوانای ما، چاپاندازای ما و تمام اسبدارای ما آماده هستند که تا در لیگ اشتراک بکنند.
بزکشی از بازی های ملی و محلی افغانستان است. در بزکشی چاپندازان هر دو تیم در حالی که سوار بر اسب هستند و لباس مخصوص بر تن دارند، بز حلال شده را از زمین بر می دارند و تلاش می کنند آن را به داخل دایره حلال برسانند. هم تیمی هایشان راه را برای آنان باز می کنند اما حریفان می کشند، مانع شوند و بز را از دستشان بگیرند. به گفته دوستداران این ورزش جذابیت بزکشی در همین نبرد سخت و پرهیجان چاپندازان است که به دور گروهی برای قهرمانی تلاش می کنند. بازیکنان این ورزش سالها اسب سواری می آموزند و بدنشان را تقویت می کنند تا بتوانند این بازی سخت و خطرناک را به خوبی پیش ببرند. بزکشی در ولایت های بلخ، کندز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا و پنچه طرفداران فراوان دارد. در سالهای اخیر این ورزش در ولایت‌های غربی و جنوب غربی افغانستان نیز گسترش یافته و اکنون در هرات، غور، کنر و نورستان نیز تیم‌های بزکشی ایجاد شدند. با آنکه این بازی در افغانستان و کشورهای آسیای میانه محبوبیت گسترده دارد، هنوز به گونه رسمی در مسابقات آسیایی و المپیک به عنوان یک ورزش پذیرفته نشده است. رادیو آزادی.